بین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با نمایندگان آمریکا و برخی دیگر از اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در ضیافت شام دیدار کرد. نتایج نهایی شمارش آرا هاکی است. هیچ یک از احزاب بریتانیا نتوانسته است به تنهایی اکثریت لازم را برای تشکیل دولت به دست آورد. مقام‌های اتحادیه اروپا در نشست خود در بروکسل بسته کمک مالی به یونان را بررسی می‌کنند. ساعت 8 به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. صبح خیر و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در روز آغازین هفته شنبه 18 اردیبهشت برابر با 8 ماه مه. امروز هوای تبریز، ارومیه، اردبیل، زنجان، نوشهر، ساری، گرگان، شاهرود، مشهد، قوچان، سبزوار، اصفهان و بروجرد ابری همراه با باران است که در بعد از ظهر به میزان باران افزوده می شود. در تهران نیز هوا ابری همراه با اندکی باران است. در دیگر شهرهای کشور هوایی صاف یا نیمه ابری برقرار است. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتها به 22 درجه بالای صفر می رسد. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا دومین مجله بامدادی را به مدت نیم ساعت همراه با خبر، گزارش، گفتگو و مروری بر روزنامه‌های صبح امروز تهران تقدیمتان می‌کنیم. نخست گزیده مهمترین خبرها را از کیان معنوی می‌شنویم. با سلام دوباره.
با درودی دوباره. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران شامگاه جمعه با نمایندگانی از اعضای شورای امنیت سازمان ملل در ضیافت شامی که به دعوت جمهوری اسلامی ایران در نیویورک ترتیب داده شده بود دیدار کرد. بنابر گزارش ها آمریکا، بریتانیا و فرانسه به جای نمایندگان خود در سازمان ملل دیپلمات های رده پایین‌تری را به این مهمانی فرستاده بودند. محسن شاترزاده سفیر ایران در برزیل میگوید تهران آماده مذاکره درباره خواستش مبنی بر مبادله اورانیوم در خاک ایران است. آقای شاترزاده روز جمعه در یک نشست مطبوعاتی در پایتخت برزیل در این حال گفت در صورتی که این مبادله در خاک ایران صورت بگیرد مشکل حل خواهد شد. بر اساس آخرین نتایج اعلام شده در انتخابات پارلمانی بریتانیا، هیچ یک از احزاب این کشور نتوانستند به تنهایی اکثریت لازم را برای تشکیل دولت به دست آورند. حزب محافظه‌کار 306، حزب کارگر 258، حزب لیبرال دموکرات 57 و سایر احزاب 28 کرسی را به دست آوردند. برای تشکیل دولت به تنهایی اکثریت 326 کرسی ضروری است. پارلمان بریتانیا 650 کرسی دارد. مقام‌های 16 کشور عضو اتحادیه اروپا در نشست خود در بروکسل بسته کمک مالی 110 میلیارد یورویی به یونان را بررسی می‌کنند. قرار است این مبلغ اتحادیه اروپا 80 میلیارد و صندوق بین‌المللی پول 30 میلیارد یورو برای بازپرداخت بدهی‌های یونان به این کشور وام دهند. آمریکا نیز برای کمک به یونان در حال مشورت با کشورهای صنعتی گروه 7 است. رهبران اتحادیه کشورهای مستقل همسود یا CIS امروز در یک نشست غیررسمی در مسکو گرد می‌آیند. رهبران این اتحادیه همچنین قرار است یک شنبه فردا در مراسم بزرگداشت 65مین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم یا آنچه از آن در روسیه به عنوان جنگ بزرگ میهنی یاد می شود شرکت کنند. در مراسم روز یکشنبه هواپیماها، هلیکوپترها و موشکهای دوران جنگ به نمایش گذاشته می شود و همچنین برای نخستین بار 10,000 سرباز از کشورهای متحد جنگ جهانی دوم شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه و لهستان در این مراسم رژه خواهند رفت. جورج میشل نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه در ادامه سفرش به منطقه با شیمون پرس رئیس جمهوری و ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل گفتگو می‌کند. او سپس برای مذاکره با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی به رام الله می‌رود. این دیدار در آستانه تشکیل جلسه سازمان آزادی بخش فلسطین در روز شنبه امروز انجام می‌شود. طرح دولت ترکیه برای اصلاح قانون اساسی این کشور با 336 رأی به تصویب نمایندگان مجلس رسید. مجلس ترکیه 550 کرسی دارد و این مصوبه نتوانست حد نصاب 2/3 آرا را برای تبدیل شدن به قانون به دست آورد. و اینکه دولت موقت قرقیزستان رسما از بلاروس خواسته است تا گورمان بکباقیف رئیس جمهوری فراری قرقیزستان را به این کشور تحویل دهد. دولت موقت قرقیزستان رئیس جمهوری سابق را مسئول خشونت‌ها در جریان شورش علیه او در بیشکک پایتخت می‌داند و مسئولیت سیاسی او را لغو کرده است.
با سپاس از کیانه معنوی، اینک ببینیم در ادامه مجله چه داریم. با وجود برپایی ضیافت شام جمهوری اسلامی برای 15 عضو شورای امنیت، به نظر نمی رسد اعضای شورای امنیت تغییری در رویکرد خود در برابر تهران نشان دهند. نگرانی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از وضعیت زنان زندانی در جمهوری اسلامی. طرح حذف واژه آزاد از کنار نام دانشگاه آزاد. یورش ماموران امنیتی به جلسه دراویش گنابادی در بهبهان. و مروری بر روزنامه‌های صبح امروز تهران از جمله مطالب این مجله بامدادی است. سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به نیویورک که برای شرکت در کنفرانس بررسی پیمان عدم گسترش سلاح‌های کشتار همگانی به همراهی محمود احمدی نژاد به سازمان ملل متحد رفته بود پایان یافت. اما ظاهراً ملاقات منوچهر متکی با دبیر کل سازمان ملل متحد و نیز دعوت وی از نمایندگان شورای امنیت به میهمانی شام در دفتر ایران در سازمان ملل متحد نتوانسته تغییری چندان در پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به وجود آورد. مراد ویسی.
ضیافت شام منوچهر متکی هم مؤثر نیفتاد. آمریکا همچنان میگوید حالا وقت تحریم‌های بیشتر علیه ایران است. دانیل رسترپو مشاور ارشد باراک اوباما در امور آمریکای لاتین گفته است شورای امنیت مؤثرترین راه برای مقابله با برنامه اتمی ایران است. سخنان مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا بدین معناست که حضور یک دیپلمات آمریکایی در مهمانی شام وزیر خارجه ایران در مقر سازمان ملل تغییری در سیاست آمریکا نسبت به ایران به وجود نیاورده است. مهرداد مشایخی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل نیز چون این تغییری را در سیاست‌های راهبردی آمریکا در قبال ایران رد می‌کند.
در واقع آمریکا معمولاً از یک طرف دهان صحبت نمی‌کنه و از دو طرف صحبت می‌کنه، یعنی از یک طرف زبان تهدید، از سوی دیگه در این حال این امکان گذاشتن که در یک مهمانی امکان گفتگوی دیپلماتیک رو هم روی میز قرار داده باشن. ولی با توجه به اجماع جهانی که ایجاد شده و کشورهای مختلفی که در این باره امروز با هم همداستان شدن، بسیار بعید هستش که با یک همچین مهمونی به اصطلاح این مسئله تغییر پیدا بکنه.
روز چهارشنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در گفتگوی تلفنی با هوگو چاوز همتای ونزوئلایی خود اعلام کرد با پیشنهاد برزیل برای مبادله سوخت اتمی موافق است. اما اکنون مشاور ارشد آقای اوباما گفته است هدف از مطرح کردن پیشنهاد برزیل وقت کشی و خرید زمان است، در حالی که اکنون زمان آن رسیده که در شورای امنیت گامی به جلو برداشته شود. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز طی سخنانی در مقر پارلمان اروپا در بروکسل گفته است ایران با دو گزینه مشخص روبروست: رها کردن برنامه هسته‌ایش و یا روبرو شدن با انزوای بیشتر.
Iran's nuclear program violates its obligations under the Nuclear Non-Proliferation Treaty and risks sparking a nuclear arms race in the Middle East.
ایران یا باید بر اساس مقررات بین‌المللی عمل کند و به جامعه جهانی بپیوندد و یا اینکه با پیامدهای ناگوار و انزوای بیشتری روبرو شود. آمریکا و اروپا در کنار هم ایستادند تا مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شوند، زیرا در غیر این صورت این اقدام هم تهدیدی است برای مردم و برای همسایگانش و هم برای برخی از نزدیکترین متحدین ما. رهبری ایران تلاش‌های جمعی و با حسنیت ما را رد کرد و همچنان به اقداماتی دست زد که تهدیدی است برای ثبات منطقه.
در چنین شرایطی ملاقات صبح جمعه منوچهر متکی با دبیر کل سازمان ملل نیز فقط با ابراز امیدواری طرفین برای مبادله سوخت پایان یافت. این در حالی است که یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم گفته است نمی‌تواند اهداف غیرنظامی در برنامه اتمی ایران را مردود بشمارد. حالا هم منوچهر متکی و هم محمود احمدی نژاد از نیویورک به تهران برگشتند. اما آیا سفر رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران به نیویورک می‌تواند مانع تصویب قطعنامه جدید علیه ایران شود؟
گزارش مراد ویسی را می شنیدید. اما با توجه به موقع ایران در جایگاه بین المللی، مشکلات داخلی نیز در ایران همچنان ادامه دارد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در روز آدینه در بیانیه‌ای نسبت به وضعیت سلامتی شماری از زندانیان زن در زندانهای جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد. در پیوند با همین بیانیه، کیان معنوی از رادیو فردا با هادی قائمی سخنگوی این کمپین در نیویورک گفتگو کرده است. هادی قائمی:
در روزهای گذشته روی هم رفته اطلاعات بسیاری از زندانیان و بازداشت شدگان به ما میرسه که تحت فشارهای زیادی هستند برای اعتراف در مقابل دوربین‌های تلویزیون و بعضی از این برنامه‌ها هم تولید شده، انجام شده و از قرار معلوم وزارت اطلاعات برنامه داره که در آستانه سالگرد انتخابات سال قبل این اعترافات رو برای نشان دادن اینکه حمایت اعتراضات مردمی وجود نداره و کسانی که فعال بودن پشیمان هستن از این در تلویزیون پخش کنه. آخرین نمونه اون از یک زندانی زن کرد هست که به اعدام محکوم شده، شیرین علم‌هولی، و تحت فشارهای بسیاری هست، بازجویی شده. تحت این فشارها میخواهند که ازش اعتراف بگیرن. نکته جالب این هست که کسی که حکمش صادر شده و دادگاه رفته دیگه شامل بازجویی نمیشه و همین که وزارت اطلاعات بازجویانش رو به سراغ ایشون فرستادن، بازجویی‌های جدید، خودش یک کار غیرقانونی هست.
آقای هادی قائمی، خانم علم‌هولی گفتن دو تا نامه در داخل زندان در مورد وضعیتشون نوشتن. شما این نامه‌ها رو رؤیت کردین؟
بله، این نامه‌ها بسیار خواننده رو تحت تاثیر قرار میدن، چرا که نشون میدن که این شخص چگونه با کمال بیگناهی به اعدام محکوم شده. یک دختر کردی که در روستاهای کردستان زندگی میکرده و هیچ گونه جرمی که شامل محاربه بشه انجام نداده و همچنین از شکنجه های بسیار شدیدی صحبت میکنه در این نامه هاش و گله میکنه که عدالت به کجا رفته در ایران که اون شخصی مثل اون با این بیگناهی به اعدام محکوم شده.
خانم علم‌هولی سرانجام تسلیم شدن برای قرار گرفتن مقابل دوربین تلویزیون یا نه؟
نه، تسلیم نشدن و منظور از این اطلاع و نامه‌ای هم که فرستاده این هست که این فشارها داره بهش وارد میشه ولی اون مقاومت کرده و هیچ اعترافی در مقابل دوربین انجام نداده.
در بیانیه‌تون از دو نفر دیگه نام بردید، خانم‌ها زینب جلالیان و محبوبه کرمی. میشه در این مورد بیشتر در مورد این دو نفر بیشتر توضیح بدین؟
بله، زینب جلالیان هم یکی دیگر از زندانیان زن کرد هست که به اعدام محکوم شده و اون هم وزارت اطلاعات به سراغ خانواده‌اش رفته و گفتن که اگر این که قول بدین که باهاش ملاقات می‌کنین و تلاش می‌کنین که اون رو به اعتراف در مقابل تلویزیون تشویق کنین، ما اجازه ملاقات بهتون میدیم و ملاقات 3 ساعته‌ای انجام شده و خانواده هم تلاش کردند که برای تخفیف مجازاتش در مقابل تلویزیون اعتراف کنه ولی اون هم گفته که من هیچ جرمی انجام ندادم که بخوام در مقابل تلویزیون به اون اعتراف کنم و حکمی هم که برام صادر شده به هیچ وجه شامل هیچ گونه جرمی نیست و متناسب نیست با هیچ گونه اعمالی که من انجام دادم و اون هم مقاومت کرده و حاضر به اعتراف نشده.
و خانم محبوبه کرمی؟
بله، اون هم یکی از فعالان زن در تهران هست که در حوزه‌های مختلفی فعالیت داشته و در در اسفند ماه دستگیر شد و به گفته نزدیکانش مخصوصا شرایط جسمی و روحی بسیار نامناسبی داره و از قرار معلوم اون و چند نفر دیگر رو تاکنون در مقابل دوربین های تلویزیون همچنین اعترافاتی رو ازشون گرفتن. در زیر فشارهای روحی، برای مثال ایشون سال قبل بازداشت بود و مادرش فوت کرد و با وجود این اجازه ندادن برای مراسم ختم مادرش آزاد بشه و تمامی اینها فشارهای زیاد روحی رو بر اون وارد کرده. و اعترافگیری جدید یک نمونه دیگه از استفاده وزارت اطلاعات از کسانی که در کمال بیگناهی و در شرایط سخت در زندان ها به سر میبرند رو میبینیم.
به نظر شما هدف از این گونه روش های اعترافگیری چی هست؟
سیاستی در وزارت اطلاعات هست که مداوما ما اون رو دیدیم و به نظر میرسه که جامعه ایران کاملا از منشأ تبلیغاتی بودن اون آگاه هست و هیچ گونه اثری در حقیقت در روند جامعه نمیگذاره، ولی متاسفانه افیونی شده در دست وزارت اطلاعات برای توجیه کارهای غیرقانونی این وزارت که با چنین اعترافهای تلویزیونی فکر میکنند بازداشتهای گسترده و زندانهای غیرعادلانه رو میتونن توجیه کنند.
هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در گفتگو با کیان معنوی از رادیو فردا. روز پنجشنبه ماموران امنیتی به جلسه دراویش گنابادی در بهبهان حمله برده و آن را به هم زدند. حسن متوسلی، سخنگوی کمیته جهانی دفاع از دراویش و دانشجویان ایران، در گفتگو با الهه روانشاد به پرسش‌های رادیو فردا درباره چند و چون این رخداد پاسخ می‌دهد.
من دو هفته قبل در بهبهان یک مجلس درویشی گذار می شده، نیروهای انتظامی و ماموران امنیت می ریزن و از مسئول برگزاری اون مجلس درخواست می کنن که دیگه به این مجلس ادامه نده، اجازه نده کسی بیان، و از تمام کسایی که اونجا بودن و از مسئول اون خواسته بودن که خودشون رو معرفی کنن به اداره انتظامات و ازشون تعهد بگیرن که دیگه به این کار ادامه ندن. به دنباله همین برنامه دیروز اتفاقا دوباره همین مامورای اداره اطلاعات و نیروی انتظامی دوباره به همون منزل حمله میکنن و اون شخص رو میگیرن و نمیذارن کسی وارد اون منزل بشه و از برگزاری اون مجلس جلوگیری میکنن.
آیا درگیری هم پیش آمده و کسی بازداشت شده؟
متاسفانه من از بر دقیق این که کسی بازداشت شده یا درگیری به وجود اومده مطلع نیستم.
آقای متوسلی، اصولاً بجز جلوگیری از برگزاری مجالس دراویش، آیا محدودیت‌های دیگری هم شامل حال دراویش گنابادی میشه؟
بله، از تمام فعالیت‌های فرهنگی و امور خیریه دراویش در مثلا شهر بیدخت گناباد قبرستانی هست و دراویش رو در اونجا که فوت میکنن دفن میکنن، از دفن در اون قبرستان هم جلوگیری به عمل اومده.
آقای متوسلی، بهانه دولت و ماموران انتظامی برای جلوگیری از برگزاری مجالس دراویش یا هر محدودیت دیگری که برای این گروه قائل میشن چه هست؟
کلن گروه حاکمه در ایران هیچ تعریف دیگری از اسلام رو قبول ندارن. به خاطر همین میگن تمام گروه های دیگه و تمام سلمون های دیگه که حالا میخوان اهل تسنن باشن یا از دراویش باشن، که دراویش شیعیان اثناعشری و دوازده امامی هم هستن، میگن ما اینا رو قبول نداریم و اینا مخالف تمام مسلمان های دیگه هستن، چون میگن اسلامی که ما تعریف میکنیم این اسلام واقعی و ناب محمدیه و همه باید از ما پیروی بکنن. اون احساس تمامیت خواهی که دارن.
دراویش در فرقه های دیگر، اونها هم به همین حد تحت فشار هستند؟
بله، البته بیشتر دراویش و نمایندگانشون که تحت فشار بودن از ایران مهاجرت کردن و تنها دراویشی که در ایران موندن و به عبادات خودشون ادامه میدن حتی در ایران، دراویش گنابادی هستن که گروه کثیری هستن در ایران.
حسن متوسلی، سخنگوی کمیته جهانی دفاع از دراویش، در گفتگو با الهه روانشاد از رادیو فردا. در آخرین جلسه هیئت امنا و هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست هاشمی رفسنجانی، مصوبه اخیر شورای انقلاب فرهنگی خلاف شرع و قانون اساسی است. اما چه مواردی در این مصوبه خلاف شرع عنوان شده است؟ آزاده اسدی.
اصلاح اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1385 در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار داشت. خبرگزاری ایلنا اعلام کرد در 5 اردیبهشت ماه بعد از سالها کش و قوس و بحث‌های مختلف در این زمینه، محمود احمدی نژاد این اساسنامه جدید را برای اجرا ابلاغ کرد. بر اساس این اساسنامه دانشگاه آزاد از این پس فقط دانشگاه نامیده خواهد شد و رئیس دانشگاه نماینده قانونی دانشگاه خواهد بود. بر اساس اساسنامه جدید این دانشگاه همچنین دانشگاه مؤسسه‌ای خواهد بود عمومی و غیر دولتی و اموال آن به عنوان اموال عمومی محسوب می شود. تهیه اساسنامه و حواشی آن در مورد دانشگاه آزاد اسلامی چند سالی است به اوج رسیده. ریاست دانشگاه از ابتدا تا کنون در اختیار عبدالله جاسپی بوده است. رئیس هیئت مؤسس دانشگاه هاشمی رفسنجانی و اعضای هیئت مؤسسان از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی، عبدالله جاسپی و امیر حسین موسوی هستند. برخورد با دانشگاه آزاد و سیستم مدیریت آن در دوره دولت نهم به اوج خود رسید، در حدی که 3 سال پیش یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس گفت کسانی که با دانشگاه آزاد برخورد سیاسی می کنند باید بدانند اگر دانشگاه آزاد ضربه بخورد 1,300,000 دانشجو ضربه خواهند خورد. قاسم شعله سعدی نماینده شیراز در مجلس سوم و چهارم در مورد اوج برخوردها با دانشگاه آزاد اسلامی میگوید
5 سال پیشی که احمد نژاد در کاخ ریاست جمهوری قرار گرفت شایع شده بود که ایشون گفته 3 تا جایگاه محل نفوذ رفسنجانی است، یکی شرکت نفت است، یکی دانشگاه آزاد و یکی مناطق آزاد مثل کیش و قشم و اینا، و گفت این حرف رو خواهم زد و میتونه اگر این شایعات درست بوده باشه در راستای چنین هدف مثلا قابل توجیه باشه.
عبدالله جاسپی دست کم 28 سال است که رئیس دانشگاه آزاد باقی مانده، اما در اساسنامه جدید رئیس دانشگاه آزاد باید با پیشنهاد هیئت امنا و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب شود و دوره ریاستش 4 ساله خواهد بود. قاسم شعله سعدی با اشاره به اینکه مشکل اصلا ریاست دانشگاه نبوده به رادیو فردا میگوید
دانشگاه آزاد رو بیش از اونی که مربوط به آقای جاسپی بدونن مربوط به آقای رفسنجانی تلقی میشه و جاسپی هم یکی از عوامل رفسنجانی به حساب میاد.
این در حالی است که بخشی از فعالان سیاسی و نمایندگان مجلس آقای جاسپی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی را به حمایت از میرحسین موسوی متهم کرده بودند. انتقادهای مختلفی از جانب سیاستمداران و اهالی فرهنگ در نشریات و جراید ایران درباره دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شده است. حداد عادل در انتقاد از دانشگاه آزاد گفته بود این دانشگاه کیفیت را پا به پای کمیت توسعه نداده است. قاسم شعله سعدی حقوقدان برخورد دولت با دانشگاه آزاد را بیشتر یک برخورد رقابتی می‌داند.
چون دانشگاه آزاد رو نمی‌تونن منحل بکنن، لذا دانشگاه پیام نور رو تقویت کردن و گسترده کردن. در واقع نوعی رقابت جدی بین دانشگاه آزاد و دانشگاه پیام نور ایجاد کردن که دانشگاه پیام نور دانشگاه دولتی. البته من بیشتر در راستای این رقابت‌ها می‌تونم این مسائل رو تفسیر کنم.
با همه اینها خبرگزاری ایلنا گزارش داد اجلاس هیئت امنا و هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست هاشمی رفسنجانی بعد از اعلام خبر مربوط به اصلاح اساسنامه در محل دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد. در جلسه هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اعلام شد مصوبه اخیر شورای انقلاب فرهنگی خلاف شرع و خلاف قانون اساسی است و برای رفع اشکالات مذکور باید اقدامات لازم اعمال شود.
گزارش آزاده اسدی را می شنیدید. در اینجا امیر مصدق کاتوزیان روزنامه های صبح امروز تهران را برای ما ورق می زند.
از میان مطبوعات،
روزنامه همشهری از تلاش تازه برای دولتی سازی محاسبه و اعلام نرخ تورم خبر داده است. این روزنامه با اشاره به اینکه تصمیم جدید شورای عالی آمار ایران مبنی بر این که از این پس مرکز آمار ایران مرجع رسمی و نهایی تهیه و انتشار آمار در کشور باشد نوشته، در صورت تایید نهایی این تصمیم که در حضور ابراهیم عزیزی معاون محمود احمدی نژاد گرفته شده، دولت مسئولیت بانک مرکزی را در محاسبه شاخصهای اقتصادی از جمله شاخصهای پولی و به ویژه نرخ تورم سلب خواهد کرد. به نوشته همشهری، اختلاف بر سر مرجع رسمی تهیه و اعلام شاخصهای اقتصادی از حدود 2 سال قبل مطرح شد و در ایام انتخابات ریاست جمهوری سال قبل با بروز برخی ابهام‌ها نسبت به شاخصهای اقتصادی، شایبه تغییر مرجع رسمی آمارهای اقتصادی از بانک مرکزی به مرکز آمار ایران قوت گرفت. این روزنامه همچنین نوشته که با تشدید اختلاف بین مسئولان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران برای محاسبه شاخص‌های اقتصادی، برخی کارشناسان نسبت به احتمال مخدوش شدن داده‌های اقتصادی به دلیل ساختار کاملاً دولتی مرکز آمار ایران هشدار داده و خواهان بررسی و اعلام شاخص‌های کلان از سوی بانک مرکزی شدند. روزنامه تهران امروز گزارش داده است که بر اثر حادثه مرموز سرقت کابل‌های مخابراتی 9000 خط تلفن در تهران قطع شده است. به نوشته این روزنامه، سرقت اموال عمومی از سطح شهر تهران ادامه دارد و در تازه ترین مورد، پس از آنکه تعداد مجسمه های سرقت شده از معابر و اماکن عمومی شهر به عدد 14 رسید و تنها دلیل به سرقت رفتن مجسمه ها از سوی مسئولان ارزش برنز به کار رفته در آنها عنوان شد، پای سارقان به دزدی کابل‌های مسی مخابرات نیز باز شده است. تهران امروز در عین حال از قول مدیر کل مخابرات مرکز تلفن ولیعصر نوشته، معمولاً کابل‌های زیربار به سرقت نمی‌رفتند که به همین دلیل سرقت اخیر کم سابقه بود است. این روزنامه همچنین نوشته، در حالی که احمد کریمی مدیر کل مخابرات مرکز در منطقه 7 تهران از شناسایی و دستگیری سارقان کابل‌ها خبر داده، حسین ساجدینیا فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، رئیس پلیس آگاهی و معاون عملیات نیروی انتظامی تهران بزرگ از این سرقت و بازداشت سارقان آن اعلام بی اطلاعی کرده و گفته تا کنون پرونده‌ای به این منظور به پلیس تهران ارسال نشده است. روزنامه کیهان تهدید یک روحانی حامی دولت علیه معترضان را منتشر کرده و به نقل از او نوشته که معترضان باید به زندان بروند. این روزنامه از قول جعفر شجونی، معترضان پس از انتخابات را به برهم زدن امنیت عمومی و ناامنی متهم کرده و نوشته که معترضان پس از انتخابات و رهبران آنها حداقل باید به 15 سال زندان محکوم شوند. جعفر شجونی پیشتر نیز در یک برنامه تلویزیونی دولتی ایران خواستار اعدام معترضان پس از انتخابات به ویژه به خاطر شرکت در اعتراضات روز عاشورا شده بود، اما روزنامه کیهان به نقل از او نوشته که تنها راهپیمایی مردم مذهبی و روحانیت در روزهای عاشورا و تاسوعای سال 57 برای براندازی حکومت پهلوی درست بوده و معترضان پس از انتخابات سال 88 فتنه‌گر هستند.
مروری بر روزنامه‌های صبح امروز تهران از امیر مصدق کاتوزیان. بار دیگر به اتفاق دوستداران جهان ورزش با حبیب روشنزاده همراه می‌شویم برای گذری به جهان ورزش.
دنیای ورزش. سرمربی مصطفی تیم ملی فوتبال امید ایران اعلام کرد هیچ توافقی با فدراسیون فوتبال نداشته و حاضر نیست با هر شرایطی با این فدراسیون کار کند. غلام پیروانی که با خبرگزاری مهر سخن می گفت، تأکید کرد تنها توافقی که با فدراسیون فوتبال داشته این است که با هیچ رسانه‌ای مصاحبه نکند تا به حاشیه‌های پیرامون تیم ملی فوتبال امید ایران دامن زده نشود. از سوی دیگر برادر غلام پیروانی، افشین پیروانی که در تمرینات تیم ملی امید با برادرش همکاری داشت، وضع تیمداری در فدراسیون فوتبال ایران را در ارتباط با آماده سازی تیم امید ایران برای راهیابی به بازی‌های المپیک مورد انتقاد قرار داد.
تیم که این وضع تیمداری نیست. من الان چند جلسه اومدم، اصلا فکر نمی‌کنم تیم ملی کشور که می‌خواد بعد از سال‌ها به یه هدف مهم و بزرگ دست پیدا کنه این گونه برنامه‌ریزی کردن. الان هیچکی نیست. همینجور ول کردن.
تیم ملی فوتبال امید ایران از بعد از انقلاب اسلامی هرگز در بازی‌های المپیک حضور نیافته است. امتیاز میزبانی در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا ضمانتی برای راهیابی به دور بعدی مسابقات نمی‌دهد. سایت اینترنتی کنفدراسیون فوتبال آسیایی در گزارشی هشدار دهنده به تیم‌های میزبان می‌نویسد: گرچه این میزبانی می‌تواند یک امتیاز به حساب آید، ولی نباید فریب آن را خورد، زیرا سال گذشته در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات از 8 تیم میزبان 5 تیم حذف شدند، از جمله پرسپولیس ایران، گامبا اوزاکای ژاپن و الاتفاق عربستان. روز سه‌شنبه تیم الشباب عربستان در ریاض میزبان استقلال ایران است و چهارشنبه ذوب‌آهن اصفهان پذیرای مس کرمان خواهد بود. امشب در اسپانیا و در هفته ما قبل پایانی فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها تیم رئال مادرید برای سه امتیاز مهم در مادرید با اتلتیکو بیلبائو تیم هشتم جدول روبروست. پیروزی رئال مادرید در بازی امشب این تیم را به صدر جدول خواهد رساند. رئال مادرید اینک با اختلاف یک امتیاز پشت سر بارسلون قرار دارد. فردا شب تیم بارسلون یک بازی سخت با تیم چهارم جدول لالیگا یعنی سویا خواهد داشت در بارسلون. در انگلیس سرنوشت قهرمانی در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور فردا شب در گرو دو مسابقه است. چلسی در خانه با ویگان اتلتیک تیم 15ام جدول، منچستر یونایتد در اولد ترافورد با استوک سیتی که 10ام است. چلسی و منچستر یونایتد فعلا با اختلاف یک امتیاز به ترتیب اول و دوم.
به ساعت 8:30 و پایان دومین مجله بامدادی رسیدیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 9.
با جهان امروز، رادیو فردا.
Dylan, time. یار منه سنگ دل خدا و یار منه دیوونه کرده راهی میخونه کرده چرا یارم دلش با ما سر جنگ خدا یار منه دیوونه کرده راهی میخونه کرده چرا یارم دلش با ما سر جنگ خدا دلم تنگ خدا دلم تنگ خدا دلم تنگ خدا
رادیو فردا به دوستان خود بگویید.
تو یه راه تو بیرون یه نوع اما شده که این جدایی کار من یا که گناه تو بود دل دیوونه چون شب زده آسایه به سایه تو یه راه تو بود یه نوع اما شده که این جدایی کار من یا که گناه تو بود حالا هرچی که بود حالا هرچی که هست از تو هر خاطره تنها دل ما شکست تنها دل ما شکست نیونای چوبو سحر خورس خو ابرای پیابو میگن تو قصه بودی همه رو تو خونه ها اشتگاه خونه ها تو کوه و صحرا همه میدونن که تو بودی که غزلهای شب جدایی رو سرودی
الو رادیو فردا
تو با آهنگ های برتر رادیو فردا تماس گرفت
ترانه مورد نظر من شما رو
من
آهنگ شماره 3 رو انتخاب میکنم
واقعا ترانه قشنگه نمی ترانه شماره 1 که الان میخونه
ما یه خانواده 5 نفری هستیم که 4 نفرمون به شماره 7 رسید
خواستم در سابقه بهترین آهنگ ما شرکت کنم
در مورد انتخاب ترانه برتر
برنامه جدیدتون واقعا ایده خوبی هست
هر
چی خواستم جواب بدم امتیاز بدید رادیو فقط رادیو فردا
Turn the lights off in this place And she shines just like a star And I swear I know her face I just don't know who you are Turn the music up in here I still hear her loud and clear Like she's right there in my ear Telling me that she wants to own me To control
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، شیر مادر بهترین غذا برای نوزادان و یکی از بهترین عوامل تقویت سیستم ایمنی و مسئولیت بدن طفل است و تا هنگامی که از شیر مادر تغذیه می کند کمتر دچار بیماری های عفونی می شود. اما معمولاً با به پایان رسیدن شیردهی مادر به طفلش دوره ای آغاز می شود که زکام و سرماخوردگی ها یکی در پی دیگری از راه می رسند. برای بیشتر کودکان در یکی دو سال اول زندگی 6 تا 8 بار سرماخوردگی طبیعی است و نشان از آن دارد که مسئولیت بدن کودک هنوز به اندازه کافی تکامل نیافته. آنتی بیوتیک ها تنها بر باکتری ها تاثیر گذارند و اگر عامل ابتلا ویروس باشد تنها راه مداراست. حالا روز طفل بهترین راهنمای شماست. تب بالا، ضعف و ناتوانی و آب بینی زرد متمایل به سبز نشان از جدی بودن سرماخوردگی دارد و باید حالا هرچه که عامل بیماری باشد به پزشک مراجعه کرد و داوری را به او سپرد.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
زندگی ادامه داره حتی وقتی تو نباشی، اگه آشنا بمونی یا مثل غریبه هاشی، حتی وقتی واژه عشق با خیانت هم نفس شد، یا اگه تموم دنیا واسه پرامون قفس شد. زندگی ادامه داره حتی وقتی تو نباشی، یه آشنا بمونی یا مثل غریبه هاشی، حتی وقتی واژه عشق با خیانت هم نفس شد، یا اگه تموم دنیا واسه پرامون قفس شد. نه خزون نه بهار، انگار یه روزگار تو رو از دل من می‌گذشتی، ازم قلبمو می‌لرزون. آخرین لحظه‌ها یاد تو از پاها قدرت رفتنو می‌گیره، زندگی جاریه بی حضورت ولی شکل یه راه تیره.
به رادیو فردا گوش می کنید.
رادیو شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
یک نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی گفته است که فساد اقتصادی در ایران سازمان یافته و حکومتی شده است. نظر شما درباره فساد اقتصادی در ایران چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
وقتی از هسته دنیا با تو لبریز وجودم، با بهار تو میمیره دیگه پاییز وجودم، با تو مثل سر پناه سایه های مهربون،
ما تو دیدن داره دنیا همه چشم راه عشقت به همه دنیا میارزه حتی نیم نگاه عشقت ما تو دیدن داره دنیا آخه تو آیه عشقی تو که تو شهر نگاهم دیگه هم سایه عشقی شکفته با تو